أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در عرض ذاتی بود، ذاتی باب برهان رو مفصل توضیح دادیم و بر یکی دو مثال فلسفی اصولی، فلسفی ریاضی و هندسی هم تطبیق کردیم. نکاتی هم که مربوط به این امثله بود و لطائفی که در این امثله بود هم توضیح دادیم. دیگه من اعاده نمی کنم چون وقتمون کمه. از اینجا به بعد مرحوم شیخ علالله مقامه، یعنی از جایی که نخوندیم و ادامه بحث ماست، شیخ اول یه جنبندی در مورد ذاتی میکنه. خلاصه یه جنبندیش این است که آنچه که ما در ملاک ذاتی گفتیم ملاک اثباتی بود که بتوانیم با این خطکش ذاتی رو از غریب جدا بکنیم. روحش همان علیته که گفتیم که لا تکونو الالن فان الغریب لا تکونو الالن، که اول بحث همین فصل دوم مقاله ثانیه گفتیم، و ثابت اثباتی و میدانیش هم همین ملاک موضوع یا احد مقومات موضوع در حد محمول اخذ بشود و یا معروض الموضوع در حد محمول اخذ بشود با توضیحاتی که گفته شد. شیخ از اینجا به صدد این میان که یه سری دیگه، حالا یه سری امثله هست من دیگه نمیخونم، میذاریم کنار چون سرعتمون بره بالاتر، مهمش رو گفتیم. بعد هم خدمت شما عارضم شروع میکنن معانی رو که برای ذاتی در جاهای دیگه منطق، فلسفه یا علوم دیگه به کار میره، میگن این معانی مشترک لفظیه، لفظ ذاتی در این معانی، و ما کاری با این معانی دیگه نداریم. یعنی در پس شیخ شروع میکنن کاربردهای دیگه کلمه ذاتی رو میگن و برای اینکه کنار بگذاریم اونها رو و محل بحثمون نباشه. اون معانی هم شما خودتون ببینید، من دیگه معطل نمی کنم که سرعت بحثمون بالاتر بره. فقط در بین اون معانی یکی از معانی است که بعداً محل نزاع قرار گرفته. تو همین عبارتی رو که داشتیم با هم میخوندیم یه چند خطی جلوتر شیخ اشاره به اون معنا هم میکنه. اون معنا رو من یه توضیحی میدم که از محل نزاع خارجی شد. دوباره توی فصل سوم میخوایم در مورد یه بحث اولی رو داشته باشیم که یکم با این معنا درگیر هست. لذا از بین این معانی، پس عرض کردم یه سری مثال ها داریم میذاریم کنار، دیگه نمیخونیم چون اصلش رو خوندیم. یه سری مثال های منفی داریم که شیخ میگه پس اینها عرض غریبن چون ضابط عرض ذاتی درشون پیاده نمیشه، این هم کنار. بعد شروع میکنن کاربردهای اصطلاح ذاتی رو تبیین میکنن و نشون میدن که این اصطلاحات دیگر هم از محل نزاع ما خارج هست. اینم تا اینجا. بعد از این ماجرا، یعنی پاراگراف بعدی رو که امروز باید میخونیم، فما کان من المحمولات لا مأخوذا فی حد الموضوع ولا الموضوع ما یقع مأخوذا فی حد فلیس بذاتی بل هو عرض مطلق، یعنی عرض، یعنی العروض معناها، یعنی محمول مطلق میشه، یعنی عرض غریب. بعد شیخ براشون مثال هم میزنه، مثل البیاض و چه. بعد هم وارد میشن تی و یقال و عیزن، معانی ذاتی رو میگن که بذارن کنار و کاری ندارن. پاراگراف دوم این یقال، یعنی پاراگراف سوم از اول بحث امروز ببینید، و یقال و عیزن به ذاتی لما کان من الاعراض فی الشیء اولیه. این میکم یه عنایتی کنید این رو هم توضیح بدیم. شیخ میگه که یکی دیگه از معانی ذاتی که فعلا محل بحث ما نیست، معنای اولی که میگه همون در واقع خدمتون عرض کنم همون اصطلاح در واقع به ذات که در تعریف جواهر میاد و در تعریف اعراض نیست. میگیم اعراض وجود لغیر داره، جوهر وجود به ذات داره، وجود لنفسه داره، که میگن این مال فلسفه است، محل بحث ما نیست. حالا گفتم دیگه. بعد هم وارد اصطلاح دوم ذاتی میشن. این اصطلاح به معنای مالا واسطت فل عروزه. شیخ میگن که آقا میگن اعراض ذاتی، بعد مرادی که از به ذاته اراده میشه این است که به ذمیمه نیست، یعنی عارض بر یه چیزی که او عارض بر موضوع شده نیست، بلکه این خدمت شما عرض کنم عارض مستقیم بر خود شیخه، بر شیعه. شیخ مثال میزنن میگن مثل بیاض، بیاض که یک کیفیه، این عرض سطحه، یعنی موجود دو بعدی، نه عرض جسمه، که جسم طبیعی که خودش یک کم میداره به نام جسم تعلیمی سه بعدی، در واقع از کانال سطح که یکی از ابعاد جسم سه بعدیه بر جسم داره بار میشه. شیخ میگن اینجا محمول اولا و به ذات لسد و ثانیا و بالعرض للجسم. این که میگن اولا و به ذات ثانیا بالعرض، شیخ میگن یه اصطلاح دیگه یه محل بحث ما نیست. بخونم عبارت رو. و یو قال ایزن به ذاتهی لما کان من الاعراض، آنچنان چیزی که از اعراض فشی است اما اولیان. خب اولیان یعنی چی؟ اعنی به قولی اولیان، قصد میکنم از این که گفتم اولیان که انه لم یعرض لشیء آخر ثم عرض له، این برای شیء دیگه ای عارض نشد که او بر این عارض بشه یا عرض له، بل ما کان لا واسطه تفیه بین العارض و المعروض له، بین عارض و معروض له واسطه ای نیست، این عارض شده بر خود شی مستقیما، بر خود معروض له. و کان المعروض له سببا لان یقال انه عرض فی شیء آخر. عرض خوندم چون متابعه معنای لازم داره و اسم فاعل ازش میگیریم و مفعولش رو به حرف جر میگیریم. کما نقول جسم ابیضون و سطح ابیض، فسطح ابیضون به ذاته و الجسم ابیضون لان السطح له و سطح ابیض، جسم سطح داره و سطح ابیضه. شیخ میگه حاضه ی الوجوه الخارجه تو ان قرض ناهونا، اینو تاکید کنید این معانی که گفتیم، یکی مثلا باب جوهر و عرض در فلسفه، یکی هم باب اولی، اینا از محل نزاع ما خارجند. بله داخل و فی قرزنا هو المذکوران و الاولان، همون یوخص فی حد اول موضوع فی حده که قبلا در مورد اونها صحبت شد. پس این معنا رو من خوندم چون ما بعدا با همین در واقع با همین معنا میخواییم کار کنیم. توی فصل ثانی یک نزاعی وجود داره که مراد از اولی چیه، که گفتن محمول که مناسبه داره با موضوعش، محمولیه که هم ذاتیست هم اولی، مراد از اولی چیست، میخواییم بعدن در موردش صحبت کنیم. یه نکته دیگه ای که در بحث وجود داره و شیخ اون رو تأکید میکنن و تذکر میدن، اون هم حواسمون باید باشه. شیخ میگه که ما وقتی میگیم ذاتی و اون ضابطه یوخص فی حد رو داریم، اینکه یوخص فی حد ضابط تطبیق بشود و ای ذاتی بشود، غیر از این است که واسطه ای داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی اولی باشد یا نباشد، همین الان گفتیم. شیخ میگه وقتی این دوتا از هم منفک شد، یعنی پس میشه که یه چیزی یوخص فی حد باشد اما واسطه بخورد. حالا بعد اینجا سوال کنیم این واسطه مساویه با شیعه یا اعم یا اخصه؟ شیخ میگه آقا ذاتی لا به شرط از این قیود. بله اگر کسی معنای اولی رو هم به ذاتی چسبوند کما اینکه ممکنه ما در بعضی از علوم اینطوری تحلیل کنیم و بعضیا واقعا همه ذاتی ها رو اینطور معنا کردن. یعنی گفتن ذاتی یعنی چیزی که هم یوخس فی حد است هم واسطه ندارد. اگر ما این قید رو گفتیم خود دیگه بحث از واسطه اعم یا اخص یا مساوی بودن صارب انتفاع موضوعه، چون اولی بودن رفته تو معنای چه اخص شده، یعنی لا واسطه است. شما واسطه نداری تا بعد بخوای بحث از اهمیت یا اخصیت کنی. شیخ میگه نه، اما با توضیحی که من دادم، اصلا آقا من گفتم به واسطه جنس بر شی حمل میشه، یوخس فی حد و یا جنسه فی حد، جنس اهم. پس ما بحث اهمیت و اخصیت نداریم اینجا، همین که اون ضابط یوخس فی حد یا معروضش یا جنسش، این برای ما کفایت میکنه. این رو هم حواسمون رو بدیم. میخواید اینم بخونم؟ فقد یطلق لفظت و به ذاتهی و ذاتی و یعنا بهی العارض المأخوذ و فی حدهی الموضوع و ما یقوم الموضوع علامات و ربما قیل علا معنا اخص و اشد تحقیقا. بله این محکمتره، ممکنه بعدا تو بعض از علوم بکار بره. و یعنا به قصد میشود چه چیزی؟ ما یعرض لشی او یقال علی الشی لذاته و لما هو هو، یعنی محمول من صمیمه هو هو، لا لاجل امر، یعنی واسطه که حالا اون واسطه اعممه، و لا لاجل امر که اخصمه، واسطه نداره. خب اگر اینطور وحین استعمل علی هذا المعنا فی التعلیم الاول، جناب ارسطو که معلم اوله در آثار خودش اینجور معنایی به کار برده، این معنا فقط یتضمن و شرط الاولیه. اگر این طور گفته بشه بعد این اولیت هم شرط اولیه هم در محمول خوابیده، در ذاتی خوابیده. فلذالک من غیر استثناء و شرط انتج من که انه یجب ان یکون اولیه. خودش هم همین رو نتیجه گرفته که این اولیه هم هست. دوستان این معنا در کلمات ملا هادی و آخوند ملا صدرا هم به همین اتفاق، یعنی همین خطایی که الان شیخ گفت که معلم اول این رو گفت رو ببینید. و ازالم یفهم ذالک شوشه، تشویش در علم ایجاد میشه و نوقزه، نقض میشه ذاتی شیء اون اولی شیء اون. دیدید از الان دعوایی وجود داره که ذاتی و اولی یکی هن یا دوتا. شیخ میگه بابا دوتا هست، لکن معلم اول یه جایی دوتا رو یکی کرده و اول رو در معنای ذاتی آورده، این سبب خطا شده برای بقیه که بعدا انشاءالله میبینید آخوند ملا صدرا ملا هادی سبزواری و بعدم شاگردان اینها تا برسه به اصولیین، یعنی از آخوند ملا هادی اومد به سمت آخوند خراسانی، آخوندم مالا واسطه تفل عروض رو آورد تو معنای ذاتی و بعدم البته حالا یه عده از دوستان اصلا اصلا حرف آخوند رو تعویل بردن تو فضای اجماعی خودشون که من جلسه پیش توضیح دادم. بعضی ها که حرف آخوند رو برگرفته از ملا هادی عمیق معنا کردن، بالاخره اولی تو خابیده شد. بله و قیل ما کان یجب، گفته شد که ذاتی چه یجب ان یقال ان لذاتی هو الذی لما هو هو، یعنی هو هو یعنی من صمیمه. و سبب فی انه، چرا این اتفاق افتاد؟ سبب در این اتفاق چیست؟ لم یفهم هذا الاشتراک الاول، که این دوتا یکی شدن. مثال هم شیخ براش میزنه، ولذالک قیل که لا الموسیقی و لا البیازو لا به ذاتی للحیوان، اینا دیگه ذاتی حیوان نیستن. چرا؟ لأن الموسیقی این صحبت کرده من خواص الانسان فتکون للحیوان به سبب انه انسان و واسطه اخص خود، و اما البیاض فهو للحیوان لأنه جسم مرکب واسطه اعم خود. بعد گفته اینا دیگه محمول نیستن. خوشیخ میگه این غلطه، اینا ذاتی هستن، اما اینکه اولی با نیستن قبول، اما اولی کجا میخواییم کجا نمیخواییم تا فصل ثانی یکم بیشتر در مورد اولی با هم دیگه صحبت کنیم. شیخ یه نکته دیگه ای رو هم الان تذکر میده، اینم خیلی مهمه. و منن هازه الاعراض ذاتیته ما هو ضروری، و بعضی از اعراض ذاتی هم تعریف ذاتی رو دارن هم بدیهی هستن، مثل قوت ذهن انسان، اصل قوه ذهن. و من هو ما هو غیر ضروریه، بعضی تعریف ذاتی رو داره لکن بدیهی نیست، مثل تو زهر که بالفعل الانسان الان بالفعل بخنده. شیخ میگه آقا تقسیم به ضروری و ثبوت و غیر ضروری و ثبوت این نشون میده که در تعریف ذاتی بداهت اخذ نشد. دوستان بداهت شرط درون ذهنیه با چیزایی که ما قبلا گفتیم. ذاتی برای حیث تطابق با واقع و حرکت ذهن بر مدار علیت واقعی و رابطه واقعیت، شیخ میگه اینا لا به شرط از همه میشه بدیهی نباشد اما تعریف ذاتی رو داشته باشد. از اینجا مرحوم شیخ وارد یکی دیگه از چالش ها میشن که رفقا به حال همین چالشی که الان میخوام بگم تقریبا در کلمات غالب محققین از علم اصول اتفاق افتاده. من درس استادم آیت الله سبحانی میرفتم، درس صوت های مرحوم آیت الله فاضل رو کل اصول رو من گوش دادم. استاد صوتی بنده حقیر بود ایشون، باز همین اتفاق افتاده بود و خیلی جا هم همینی که الان میخواییم بگیم. در کتاب المنطق آقای مزفر، که آقای مزفر فیلسوفه، مقدمه اسفار نوشته همین اتفاق افتاده. حالا مرحوم صدر و آقای خویی اینا که دیگه بماند، خیلی اوضاع آقا خلط بین ذاتی باب عیسی خوجی و ذاتی باب برهان. شیخ میگه آقا بعضی ها چون فکر کردن ذاتی یعنی همون ذاتی باب عیسی خوجی و ذاتی باب عیسی خوجی هم ماده و صورته یا جنس و فصله، میتونه جنس و فصل اهمه چون گفتیم مجرد از ماده و صورت نه، اما جنس و فصل عقلی براشون میسازیم. چون فکر کردن ذاتی فقط همینه، لذا تصریح کردن که علت فاعلی و علت غایی در حد وسط قرار نمیگیره و کبرا وقتی کبراست و حد وسط رو تکرار میکنه که باید ماده و صورت یا جنس و فصل درش باشه تا بتونیم محمول رو ذاتی بدونیم. بعدشم شیخ میگه آقا ذاتی و باب اینجا با باب اونجا دوتاست، اصلا اینا نباید با هم مقایسه بشه. فقط بلغ من عدول بعض الناس، عدول نه عادل ها، اصول نمیگه عدول یعنی انحراف، عدول بعض الناس عن المحجه از مسیر، محجه اسم مکانه یا مصدر میمیه به معنای مسیر احتجاج، مسیر برهان و استدلال، فی هذا الباب باب برهان لسوء فهمی، اشتباه فهمید که ان ظن گمان برد که اندن محمولات فی البراین لا تکون و البته الا من المقومات، مقومات این علل قوام، علل داخلی ماده و صورت جنس و فصل. لان چرا اینطور فکر کرد؟ لما جرت العادت علیه فی تأملهی لکتاب عیسی خوجی، زیاد عیسی خوجی خونده بود. به قول استاد معظم حضرت آیت الله جوادی منطق سوری رو، قسمت مستحب منطق رو خوب خونده بود، قسمت واجب منطق دستش رفته بود. به ان یسم و المقوم ذاتیه، چون اونجا میگیم ذاتیات و اعراض، بعد ذاتی منظور مقومات ذاته، با اون اصطلاح آمد اینجا. و لا یفهم هناک من از ذاتی الا المقوم، و الحال که اونجا از کلمه ذاتی فهمیده نمیشه مگر مقوم ذات. چون اونجا اینطور بود و نه اینجا که ان ذاتی بی کتاب البرهان ذالک به عینه و هو العله. قال و لیس کل علته، فهمید که میگن علله، میگن ان الغریبه لا تكون اله الالن، لیکن فهمی کرد مراد از علت، علت مادی سوریه. یاد به خیر من المنطق عبارتها رو با هم مقایسه می کردم در فصل 8 و 9 و 10 المنطق، اینا رو کنار هم می زاشتم، می گفتم آقای مزفر تا اون جایی که این عبارات شیخ آورده، همون پاراگراف اول فصل ثانی رو آقای مزفر جز هستی یه سری کلماتی که دخالتی تو فهم عبارت ندارن، عبارت و عینش رو در ضمن شروط هفشگانه نقل کرده. بعد فصل دهم که خواسته معنی ذاتی رو بگه رفته توی علل قوام، بعد میگه قال اونا گفتن و لیسه کل علته، مراد از علت که میگیم ان الغیبت لا تکون الا لن نهر علتی، فان الفاعل و الغایت لا یصلح ان یجعل احدهما وسط برهان، اینا حد بسط نیستن، بل المادت او ما یجری مجراها، ماده یا هر چی جاری مجرای ماده است که چیه جنس. چرا اینطور میگه؟ گفتیم چون مجردات جنس دارن ماده ندارن. اول سوره و ما یجری مجراها و هو الفصل، اینم به همون توضیح اینا فقط میتونن حد وسط باشن. دوستان آقای مظفر وقتی اخذل ال الاربع حدودا وسطا گفت همین حرفای شیخو زد، در واقع داشت میگفت که مشارکت حد مع البرهان اختزا داره که حتی در باب حدود هم ما ال الاربع بگیم، اشتباه کردیم فقط گفتیم مادی اصولی، اونجا رو با اینجا درست میکنیم نه اینجا رو با اونجا. این محکم اون متشابهه، چون این مایه حقیقیه میده، اون مایه شارحه بود قبل از حل بسیطه بود. خدایا منطق مظلومه، اینا باید کنار هم قرار بگیرن. اینا رو من قبلا تکرار کردم دیگه تکرار نمی کنم. و این محمولات مطالب عیده، محمولاتی که در مطالب و استدلال های برهانی قرار میگه، یه حاضهی به اعیان آجنس و فصل ما دو صورت هست. و انما ان و انه انما تكون المقدمه الكبرى ذاتيه، موقعی میشه بگیم ذاتی اذا كان محمولها ذاتيا به معنی المقدم للموضوع، به شرط اینکه محمولش ذاتی به معنای علل قوام باشه. دوستان یه نکته تو این عبارته هست، این عبارته هم دوباره من ازش استفاده کنم شاهد بر جوابی که به استادم حضرت آیت الله مصباح دادم. فهمود چه؟ یه بار میگید، یه بار نسبت میدید ذاتی رو به مقدمه، یه بار به حد وسط و حد اکبر، اونا مفردن ای تصدیق و غزب. ببین دوتا رو با هم دوباره شیخ خوب چقدر شاهد عبارتی براتون آوردم. انما تکون المقدمه الکبرى، مقدمه تصدیقه، ذاتیتا اذا کان محمولا، رفع و مفرد، ذاتیا به معنی المقدمه للموضوع. و قال ان الحد الاوسط يكون ذاتيا لكلا الطرفين، حد وسط باید هم ذاتی باشه نسبت به حد اوسط، هم نسبت به حد اکبر، هم نسبت به حد اصغر، هم به اکبر. ببین داره مفردی، ادبیات مفردی. اما خب اینا همه این آقایون اینا رو خوب فهمیدن، اما ذاتی رو معنای علل قوام گرفتن. اشکالمون فقط همینه. و حين سمع قسمت الذاتی لم يعلم ان الذاتي في كلا القسمين المستعملين هو المحمول. يا رب العالمين. شیخ یه نکته دیگه هم تذکر میده، میگه بابا اینجا وقتی ما داریم رابطه علی و حدی رو میگیم، مرادمون از موضوع، موضوع در مقابل محمول نیست، موضوع یعنی موازعه. اینها فکر کردن موضوعمون موضوع در مقابل محمول، محمول در مقابل موضوعه، و گفتن تارتن ای در حد او عکس میشه، تارتن او در حد ای عکس میشه. پس تارتن محمول ذاتی موضوع، تارتن موضوع ذاتی محموله. شیخ میگه این اصطلاح موضوع در اینجا غیر موضوع در اونجا است. فظن ان القسمته ها کذا که ان من الذاتیات من تفصیلیه تبعیضیه ما هو محمول ماخوذ فی حد موضوعه و منهم ما هو موضوع ماخوذ فی حد محموله، ليس ان ذلك المحمول يكون ذاتيا للموضوع حينئذ بل الموضوع ذاتيا للمحمول. اینطوری در حالی که فعلا ما این برامون مهم نیست، موضوع در اینجا یعنی ماوزعه و شیء و یعرزله، حالا چه در قالب قضیه به حمل طبعی باشه که اینو بذاریم موضوع، اونو بذاریم محمول، چه به حمل وضعی باشه برعکس کنیم جای موضوع و محمول رو. چقدر زیبا علامه فرمود که از همینجا عکس الحمد درست شد. بابا ضابطه ذاتی بودن وقتی ضرب بشه با حمل طبعی و وضعی اتوش گاهی عکس الحمد در میاد، اما تعریف لازم نیست عوض بشه، چون اصلا ما ناظر به حیث جایگاه شناسی این که ای تو موضوع قضیه است یا تو محمول قضیه نیستیم. دوستان بیشتر براتون بگم، ما اصلا بعدن تو اقترانی شرطی هم همینا رو پیاده میکنیم، چون تو شرطی قضیه شرطی هم علیت برقراره، اما اونجا مقدم و تالیه. اشتباه نکن، اصلا ما بحثمون قضیه حملیه نیست اینجا، کلمه محمول و موضوع به کار میبریم، انحراف ذهن ایجاد نکنه آقا. اصلا بحث ما منطق سوری نیست که بیایم الان جایگاه شناسی تصوری و سوری اینا برامون مهم باشه. اینم نزید شد، قریب المخرج شد به اشکال استادم حضرت آیت الله مصباح که چرا یه بار تصدیق میگید یه بار مفرد. شیخ میفرماید که نزدیک به همین فضا بعضی از تابعین این فضای گذشته بحث رو حد لوازم این بحث رو ادامه دادن و حرفهای عجیبی زدن. مثلا چون آقا تمرکز اینها سر مقومه، اومدن گفتن آقا ما یادتون بیاد کلیات خمس، عرض خاص عرض عام در مقابل ذاتی، بعد عرض خاص ما تارتن عرض لازمه تارتن عرض مفارق، یادتون میاد. اینها گفتن نه آقا ما عرض لازم نداریم، هر چیزی که لازمه، یعنی در همه افراد نوع وجود داره، این مقومه، این ذاتیه. نه که دیدن تو باب برهان معرض لازم رو جز ذاتی میبین، اینا با هم قاطی شد. ما تو باب برهان زوجیت و عرض لازم و ذاتی باب برهان عدد میدونیم. اینا فکر کردن که هر چیزی که عرضه یعنی مفارقه، چه خاصه باشه چه عامه، پس عرض لازم جز ذاتیات و مقدماته. این ابواب با هم قاطی شد دوباره. شیخ جواب میده، میگه بابا این حرفا وجود نداره. الان ما مثلا در علم هندسه، در علم هندسه عمده آنچه که ما به عنوان حد وسط ازش استفاده میکنیم، در ریاضیات، در حساب هم اینطوره، ما در واقع از اعراض لازمه استفاده میکنیم که مقومه به معنای ذاتی باب عیسی خوجی نیستن. ما از راه فصلی و جنسی پیش نمیریم، معمولا از راه عرض لازم. میبینید توی علمی مثل الهیات از باب علت فاعلی و علت غایی استفاده میکنیم، در یه علمی مثل طبیعیات از باب علل قوام جنس و فصل استفاده میکنیم، در یه علمی مثل حساب و هندسه داریم از یه عرض لازمی استفاده میکنیم. شیخ میگه اینا همه برمدار علیت داره جلو میره. ما در علم فیزیک، در علم هیئت از علت فاعلی مثلا استفاده میکنیم. اینا برمدار علیت وجودی و علیت هستی بخش به کار میرن. هر جا جعل بسیطه، مفاهیمی که از جعل بسیط به دست میارن همه ذاتی و برهان همه. ایزابطه رو یاد بگیرید، هر جا به اصطلاح فلسفی جعل بسیطه نه جعل مرکبه، مفاهیمی که از جعل بسیط به دست میارن همه ذاتی و برهان هم دیگه. دارم یه تعریف دیگه ای بهتون یاد میدم ها، چون همه از یه مدار علیت به دست میان، لذا عرض لازم میتونن باشن مادی، صوری، فاعلی، غایی. شیخ میگه بابا چرا این دوتا ذاتی با هم قاطی شد که این بلا سرمون اومد؟ و قد رأیت و بعض المنتسبین الى المعرفه من من کانت عبارتو هذا الانسان، این انسان منظور همون قبلی که من اشکالاتش گفتم، اقرب الى طبعه فاول علیه فی المنطق، تکیه کرد به حرفای او در منطق، یعنی دو تا باب برهان و باب عیسی خوجی قاطی کرد، فاعتقد جمیع هذا، همه و حرفا رو معتقد شد، فالزمه، بعد ادامه داد لوازم حرف رو، نتیجه گرفت لزوم هذا المنهج الى ان قال که كل محمول ضروری غیر مفارق فهو مقوم، هر عرض لازمی محمولی که ضروری غیر مفارق است، ضروری معنای استراری به معنای که جدا نمی شود، عرض لازم است فهو مقوم، و ان لا معنا للخاصه، عرض خاص التي تعم النوع كله في كل وقت، في كل وقت که عرض لازم باشه معنا نداره، و ان الخاصه مما لا يمتنع مفارقته، هر چی که تو مقسم عرضه، چه خاص چه عام، حتی خاصش هم مفارقه. بعد همینا رو پیاده کرد. الان میخواد دیگه ما باقی عبارات رو نخونیم، به نظرم میاد که دیگه سریعتر جلو بریم، چون مطلب رو من از بیرون کامل توضیح دادم، اون قسمتای از فصل هم که باید خیلی دقیق پیادهش میکردیم پیادش کردیم. آقا یه دو پاراگراف بیاد پایین تر اینم بخونم. فما اخلقه بالعاقله ان یتعجب من عقولها هؤلاء، چه به جاست که آدم عاقل تعجب کنه، شگفت و که چی شد که اینا به این وادی رفتن. و انت تعلم ان جمیع المطالب فی علم الهندسه و العدد حساب و هندسه تطلب عن امور لازمه غیر مقومه به وجه مقوم، معنای عیسی میگه آقا من استقرا کرده، شیخ شیخ هندسه و ریاضیات بلده، میگه تو علم هندسه و ریاضیات براهین ما از عرض لازم استفاده میکنه. فانک لا تجد فی قیاسا یطلب عن محمول جنسی او فصلی، این قرینه که اونجا که گفت غیر مقومه منظور مقوم علل قوام، و العجب من ذالک الاول، یعنی اون نفر اولی که دومی دنبالش رفت، المتشبه بهی از انکر ان تکون العله الفاعله وسطا، در حالی که ثم انه فی الحال ضرب خود همون آدمی که میگه علت فاعلی حد وسط نیست، ضرب المثل به توسط قیام الارض فی الوسط فی اثبات الکسوف، در حالی که این حیلولت علت کسوفه و ذالک فی الحقیقه علت فاعلیه للکسوف و تو قصو فی حد الکسوف. خب مثال میزنه دیگه، میخواید دیگه از این قسمت صرف نظر کنیم و ضابط رو در واقع تبیین کردیم. شیخ در پایان این قسمت یه تذکر جدی میده، میگه آقا وقتی ما در باب برهان میگیم حد و برهان با هم مناسبت دارن، نه یعنی برهان رو به حد برگردونید، حد رفته تو باب عیسی قوجی شده جنس و فصل، برهانم به او برمیگرده، بلکه حد رو به برهان برگردونید، چون برهان بر مدار حقیقت و وجوده و قبلا گفتیم مالا وجود له لا حد له، لذا مای شارحه تا قبل از حل بسیطه، قبل از اینکه حل بسیطه بهش اضافه کنیم، ارزش آموزشی داره نه ارزش برهانی، چون اصلا جنس و فصل فرضیه، تا وجود پیدا نکنه، ماده و صورت واقعی پیدا نکنه، حتی ماده و صورت و جنس و فصلی که توی حد بیان شکل نمیگیره. پس حد حقیقی، حد حقیقی هم از علل وجودی آب میخوره و نتیجه میگیره. پس وقتی ما میگیم که حد مناسبت با برهان داره، یعنی حد باید توسعه پیدا کنه، نه اینکه برهان تقلیل پیدا کند به مرحله حد عیسی قوجی. نباید اشتباه بفهمیم این مطلب را. این عبارت من بخونم از شیخ یه دو سه پاراگراف جلوتر، و هاذا الطغیان انما يعرض لهم من سببين، این طغیان چرا به وجود آمد؟ احدهما، به دو سبب به وجود آمد، احدهما به سبب ماجرت به العادت و من استعمال لفظت ذاتی فی کتاب عیسی قوجی، کلمه ذاتی با عیسی قوجی مغالطه آمیز بود، با اینجا اشتباه کردن، و الحال که انهم لم يعلموا که انه شأن این چه این است که لا از ذاتی ولا ضروری ولا الکلی فی هذا الکتاب باب برهان هو ماقیل فی کتاب قبله، این غیر از ذاتی و ضروری و کلی در منطق سوریه، این قاطی نشه. و ثانی تفخیم و امر البرهان، چون امر برهان رو بردیم بالا، شأن برهان رو بردیم بالا، این امر به معنی شأن از جعلو برهان را من از ذاتیات المقومه، کشوندیمش بالا، بردیمش تو رتبه ذاتیات، اسکان از ذاتی المقوم یتخیل عندهم انه اشرف، ما بردیم بالا برهان رو، گفتیم برهان شأنش بالاست، اونا هم تو ذهنشون اینه که آنچه که شأن اصلی رو داره علل قوامه، فکر کردن ذاتی با برهان یعنی همون علل قوام، فیتوهمون که انه یجب ان تکون مقدمات البرهان من الاشرف، که اشرف کیه؟ ماده و صورت لا غیر، اینا اینطور دیده اند. بعد شیخ در ادامه این قصه شرافت رو یه مثالی براش میزنه، اون مثالم انگار اون روز حال امروز ما میدید، میگه این مثل این است که بعضیا فکر کردن که چون برهان امر شریفیه پس باید در اشرف پیاده بشه، و اشرف مثلا امور الهیاتیه پس برهان فقط در امور الهیاتی نقش داره و دیگه در امور طبیعی و تعلیمی، یعنی طبیعی و ریاضی نقش نداره. الله اکبر. و شیخ جواب میده، میگه اینم مغالطه است، اینم مغالطه است، کما لو قال قائل که انه لا یجب، این حرف قبلی که مغالطه سر معنای شرافت و تفخیم بود، کما لو مثل این مغالطه است که گفته است لا یجب ایضا ان یکون برهان على صالب لانه خسیس، بر سلبیات برهان قام نشون، برهان شریفه سلبیات خسیسه، این حرف اینو ولش کن، این نه، او لا یجب ان یکون برهان على الامور الطبیعیه او التعلیمیه، شیخ خودش علامت تعجب گذاشته، گفتن برهان بر امور طبیعی و تعلیمی جاری نمی شود، بل انما یناسب البرهان الاشرف من الامور و هو الامر الالهی. بعد شیخ میگه این غلطه، شیخ میگه بابا ملاک اشرفیت و اخصیت هر جا بگه ملاک خاصیه، در اینجا هم ملاک اشرفیت ذاتی بودن محمول للموضوعه، این ما میخواد، اونجا تو علم الهی، علم الهی اشرفه چون موضوعش اشرف الموضوعات، ریاضی پله بعده چون موضوعش در شرافت یه پله پایین تره، طبیعی پایین تره چون موضوعش در شرافت یه پله پایین تره، اما همه محمولاتشون ذاتی و موضوعشونه به معنای شرافت باب برهان، و اگر محمولی در جای ذاتی باب موضوع نبود، برهان از جهت برهانی شرافت نداره و نمیشه درش برهان قائم کرد. شیخ میگه اینو نباید با هم دیگه مغالطه بشه آقا. بعد از این مطالب مرحوم شیخ علی الله مقامه که دیگه خیلی قشنگ تمام این مشکلاتی که امروز یعنی آدم الان میفهمه اون معنای جمله شهید سعید مطهری رضوان الله علیه را که در اصول فلسفه مقدمه مقاله 7 موضوع چیست، اینطور نوشت که بیشترین کسی که اینجا تحقیق کرده شیخ الرئیس تو برهان شفاه و دیگران راه شیخ نرفتن لذا به بیراه هایی رفتن. بعد میگه خواجه نصیر هم کم و بیش راه شیخ رفته است. آدم حالا میفهمه که شیخ همه این چیزایی که الان داره اتفاق میفته اونجا بله پیشگویی کرده و ضوابطش رو تبیین کرده. از اینجا به بعد شیخ الرئیس وارد یه وادی دیگه ای میشن. چرا ما به این عرض ذاتی میگیم عرض ذاتی و کلمه عرض ذاتی از کجا به وجود آمده؟ بعدم از همینجا میرن وارد نظام علم میشن و نشون میدن همین عرض ذاتی که در یک برهان رابطه موضوع و محمول نتیجه یعنی حد وسط و حد اکبر رو درست کرد و الان همین الان تو همین عبارتهای امروز تصریحش رو خوندیم که حد وسط باید هم ذاتیت داشته باشه در رابطه با حد اصغر، هم ذاتیت داشته باشه در رابطه با حد اکبر تا بتواند این دو رو به هم متصل کنه. بعد شیخ میگه همین رابطه میاد در روابط اجزاء علم پیاده میشه، چون علم برهانیه لذا همینجا هم نتیجه میگیریم هر علمی برهانیست، چون حکم علم حکم اجزاء علمه و اجزاء علم برهانی هستن لذا علم برهانیه. اجزاء علم برهانی هستن یعنی اجزاء علم یعنی براهین علم یعنی تک به تک مطلوبات به تنهایی وقتی میخوان اثبات بشن باید شروط مقدمات برهان در مقدمات اونها جاری باشه، یعنی باید رابطه ذاتیت و کلیت و ضرورت در بین موضوع و محمولات مقدمه و نتیجه در هر جزء به جزء علم جاری باشه. پس یصح لنا ان نقول که در کل علم یک نظام ذاتی ضروری کلی داریم، ذاتیت فصدق، ذاتیت ضرورت فصدق، کلیت فصدق میاد علم رو پیکربندی میکنه و درست میکنه. با توجه به این توضیح خیلی زیبا این معنا رو از فکر فرد یعنی یک مطلوب را تبدیل به معلوم کنیم میاره به علم که مجموعه ای از مطلوبات هستن که ما باید بگیم این 70 تا مسئله داره، 70 تا اثبات، این 70 تا مطلوب داریم، میاد سلسله رو درست میکنه و نشون میده پیکربندی نفس الامری و واقعیه در باب علوم که به دست ما نیست چگونه است. دوستان پایان اینجا ما به متدولوژی که منطق بمون میده در باب علوم میرسیم. اینجاست که یصح لنا که بگیم این مختار ما در متدولوژی علومه، چون روش علوم بر اساس واقع علم شکل میگیره. علم متدولوژی در اروپا با یک ایدئالیست همراهه، یعنی آنها علم رو از متن واقع جدا کردن آوردنش تو ملاکات اثباتی و توضیح دهندگی در بهترین شرایط، یعنی یه شکگرایی در باب علوم. ما علم را سر متن واقع سیر میدیم و حرکت میدیم. وقتی سر متن واقع سیر دادیم و حرکت دادیم امکان نداره که ما از واقع این چنین جدا بشیم. از اینجا شیخ وارد ذاتی باب علم میشه به اصطلاح، یعنی عرض ذاتی علوم. میخواید این رو دیگه میذاریم برای جلسه آینده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. من پیشنهاد میکنم با این ذهنیتی که من برای شما درست کردم یه دو تا رفرنس رو بگم بخونید از دو استاد بزرگ در حکمت و فلسفه اسلامی، یکی مرحوم شهید سعید مطهری. حالا خورده نگیرید به من، شهریه قد نکنید آقا، برید درس اول آشنایی با منطق رو و بعدم موضوع چیست مقاله 7 اصول فلسفه مقدمه استاد شهید، این دوتا رو بخونید. بعد هم بیایید حالا اگه کسی بیشتر میخواد بخونه بره دروس شفای آقای مطهری اول الهیات شفایی که درس داده اونجا هم وجود داره، یعنی توی مجموعه جلد به نظرم میاد که جلد 11 و 12 و اینها باید تو ذهنم اجمالا این دروس مشا اونجاست تو مجموعه آثار. بله میتونه اونجا هم تو مقدمه وروده، چون استاد متحری اونجا الهیات شفا گفتن اولش این بحثا رو دارن، اونجا هم ببین. و از استاد معظم حضرت آیت الله جوادی توی کتاب شریف رحیق مختوم اشارات فصل اول، فکر میکنم مثلا از حدود صفحه 215-16 تا 256 شروع میشه، مچمارش رو صفحه 215-16 تا حدود صفحه 236، این حدود من خیلی فاصله دارم، عدد میگم ممکنه غلط باشه، با ذهنیاتم خواهم حدودش رو معلوم کنم. عرض میکنم اگر بتوانید این دو رفرنس رو هم ببینید خیلی شیرین و عالی میشه، تا بیشتر با زبان روز، یعنی زبان دو استاد روز ما هم دوباره بشه این رو بخونید. و همین ذاتی ضروری و کلی فسد رو که گفتم، باز هم میتوانید از علامه طباطبایی در حاشیه اسفار، اونجایی که علامه دو تا پاورقی طولانی رو حاشیه اسفار دارن، یه پاورقی اول دارن شاید رو صفحه 24-25 اون رو کار نداریم، یا حاشیه دو صفحه حالا چاپای اسفار متفاوته، صفحه بین صفحه 32-33-34 تا صفحه 36-37 اون حدود هست. بله علامه اونجا میگن که بله این ان القلب العرض ذاتی چیز اینطوری دارن، لیس على مجرد الاصطلاح والمواضعه بل مما یوجبه بحث برهانی فی العلوم البرهانیه، همین که گفتم اجزاء علم ما رو به اینجا میرهنمون میکنن و ما رو به اینجا میرسونن. مرحوم علامه اونجا هم همین معنا رو تبیین کردن، میتونید یه نگاهی بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.